بفرمایید. یه سری احادیث و اینا رو میارن که بعد ما عقلن و نقلن میزنیم همه رو، در ادامه توی روایات و اینها میگیم. علامه دیدین کلی حرفا رو میارن دیگه. بفهم توان اتیان، اتیان آوردن. فعتنا به ما تعدنا این کنت من الصادقین، بیار اون چیزی که ما وعده میدی اگه راست میگی. اتیان یعنی آوردن. ما دلیل دوم عقلیمون رو یه بار مرور کنیم. میگیم این که قرآن تا الان حفظ شده، یعنی جنبه معجزه بودن قرآن همچنان پابرجاست. اگر جنبه اعجازش نبود حفظ نمیشد، میتونستن مثلش بیارن و زیرابش میخورد، زده میشد. این که چیزی نیاوردن یعنی جنبه اعجاز قرآن همچنان حفظ شده. خب مخالفین بلکه کار خودشون راحت بکنن، میگن که خب از کجا معلوم که اون قسمتایی که حذف شده نمیشد مثلش آورد؟ اگه اون قسمتا که حذف شده بود ما مثل اونا میتونستیم بیاریم. ما اولا پاسخ میدیم چیزی از قرآن حذف نشده. فقدان اختلاف علامت فقدان کاستیه. اگر از قرآن چیزی حذف میشد این کل ناقص میشد و اختلاف و تشتت پیدا میکرد. اگه اختلاف و تشتتی نداره یعنی چیزی ازش حذف نشده. این یک. دو، اینکه تو آیات تحدی میگن که آیات تحدی که شما میگید، خب این در صورتیه که کل قرآن به ما میرسید. دوباره شبهشون رو مطرح میکنن. ما توان اتیان مشابه محذوفات رو داریم، توان آوردن آیاتی شبیه اونا که هست شده چی؟ داریم. توان آوردن شبیه اینا که هست رو نداریم. اگه اونا بود ما میتونستیم بیاریم. پاسخ اینه که عدم وجود احتمال اتیان. این که میگید که ما میتونستیم مثل اون بیاریم، این یک، هم اصل قضیه مخدوشه هم ادعای شما مخدوشه. عنایت کنید، هم اصل این که چیزی از قرآن حذف شده مخدوشه، اصلا قابل اثبات نیست، هم این که میگید ما میتونستیم بیاریم مخدوشه، چون یه ادعایی که هیچ دلیلی پشتش نیست. اما آخه حالا احتمال بگید بله اگه محذوفات بود احتمالا میتونستن. اولا این یعنی پذیرفتیم چیزی هست شده، ثانیا این که اینا شبیهش میتونستن بیارن. اگه حتی احتمال آوردن شبیه قرآن داده بشه زیراب قرآن زده میشه. ما با قطع و یقین میگیم تحت هیچ شرایطی هیچ کس نمیتونه شبیه قرآن. دقت کنید، قرآن میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، همه انس و جن حتی پیامبر با اینا جمع بشه، اینا جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، برای که یه چیزی مثل این قرآن بیارن. لا یأتونه، نمیتونن. بعد آخرش یه بلاکان بعض هم لبعضن زهیرا، ولی که پشت به پشت هم بدن، یعنی پیامبر و امیرالمومنین و معصومین هم برن با اینا علیه بالله، بازم نمیتونن. لا یأتونه بمثل. پس ما میگیم اولا چیزی هست نشده، ثانیا این که شما میگید ما مثل اون میتونستیم، این هم یه احتمال بیپایه‌ایه. حالا آقا احتمال رو قبول کنید، حتی اگر احتمال آوردن شبیه قرآن باشه زیرا به تعدی قرآن میخوره. ما به همین دو دلیل عقلی اکتفا میکنیم. بریم سراغ دلائل نقلی. دلائل نقلیمون چی هست؟ یک، آیات قرآن. دو، روایات. سه، شواهد تاریخی که از صدر اسلام به ما رسیده. میگن شواهد به ما رسیده دیگه، واصل شده اینا. بله؟
بله.
اولین دلیل نقلی ما آیات قرآن کریمه. به چهار آیه میخواییم اشاره بکنیم که دلالت میکنن بر این که در قرآن تحریفی روی نداده. یک، اولین دلیل از آیات قرآن آیه حفظه، همین آیه شریفه 9 سوره مبارکه هجر که در موردش بس کردیم، گفتیم مقدمش چیه، انا تأکیدات آیه لهو لحافظون، و الان داریم اشاره میکنیم. اولین و محکمترین دلیل نقلی ما از آیات قرآن آیه حفظه که چون در موردش بس کردیم دیگه دوباره تکرار نمیکنیم. آیه دوم معروف به آیه نفی باطل. آیه نفی باطل سوره مبارکه فصلت، آیات شریفه 41 و 42. جزء 25 سوره مبارکه فصلت. جزء 25 سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 41-42. بله 24 بله 25 گفتم. آها صفحه بعدش 25 ببخشید. این آیه 41-42 صفحه آخر جزء 24 صفحه بعد میشه جزء 25. شکرا جزیلا. خب میفهمد که آوردین دیگه همه آیه 41 ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، اونایی که کافر شدن به قرآن وقتی که بهشون رسید و نازل شد، خیلی آدمهای واقعا نادانی هستن. و انه با سکیدات، انه هو ضمیر ل کتاب عزیز، این یک کتاب عزیزه. حالا یعنی چی بعد میگم؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه از پشت نه از پس نه از پیش این کتاب باطلی نیست و باطلی واردش نمیشه، باش نمیاد، همراهش نمیشه، درش نفوذ نمیکنه. تنزیل من حکیم مجید، نازل شده از طرف حکیم مجیده. چهار نکته تو این دو آیه هست که به این آیه میگن آیه نفی باطل. چهار نکته که تأکید میکنه که قرآن حفظ شده. بله حکیم حمید چی گفتم؟ مجید گفتم؟ جزم 24 به نظرم تعطیل کنیم بریم ما. فکر کنم یه اتفاقی افتاده، کرونا داره کار خودشو میکنه، کم کم اثر کرونا داریم. مثلا روی این اثر بذاری که آدم نمیفهمی چی میگه، اینام داریم تو کرونا. کرونای علما حتما یه فرقی میکنه بقیه، یه باری مطالب و اشتباه میگن. فکر کنم یه نفر چیزی با اینو گفت و بفهمید استفاده میکنیم. خوبه، در قدیم میفهمیدن زهر مسئله بود که بچه رو چه بزنی چه بترسونی، دوتا شه جور. خیلی خوب عرض کنم که خدای تقصیر نبود، من نمیخواستم بگم زهر مسئله. من حکیم حمید. چهار نکته رو اینجا عنایت کنید در مورد تأکیدات و محتوایی که دلالت میکنه بر عدم تحریف. یک، آیه 41 میگه و انه لکتاب عزیز، انه های ضمیر لام تأکید همه اینا به کنار، میگه کتابی از جانب کی؟ از جانب و انه لکتاب عزیز، یه کتاب عزیزی، عذر میخوام از جانب نه، این کتاب عزیزه. عزیز یعنی چی؟ قبلا گفتم کی داره میگه؟ شکست ناپذیره. یه چیز یه کلمه قبلش بگین. نه الان یعنی غیر مغلوب. قبلش کلمه بخواییم بذارین چی میذارین؟ خیلی تشکر میکنم. غالب غیر مغلوب. عزیز کسی که هم غالبه هم مغلوب نمیشه، به عبارتی نفوذ ناپذیره، مسونه. میگه این کتاب چیه؟ عزیزه، نفوذ درش امکان نداره. دو، میفرماید که ما لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از پس و پیش این کتاب. خب پس و پیش این کتاب من قبلش و بعدش، این شامل چه زمانی میشه؟ میگیم زمان حضرت، قبلش، بعدش. خب من بین یدی زمان حضرت، من خلفه میشه چی؟ بعد حضرت. این تا کی ادامه داره؟ تا وقتی قیدی آیه رو مقید نکنه. آیه چیه؟ آیه نوشتیم ما، اطلاق داره و مطلقه، محدود نیست. این حفظ خداوند من بین یدی و من خلفه شامل چه زمانی میشه؟ همه زمان ها. نکته سوم در این دعایه می فرماید که لا یأتیه الباطل، باطلی نمیاد، همراش نیست. این میگیم لا یأتیه الباطل، میگه خب لا یأتیه باطلون من بین یدی، میگه لا یأتیه الباطل. الف لام چیه؟ عهد. عهد چی؟ کدوم باطل مد نظره؟ اگه بگین عهد یعنی این باطل، یه باطل خاصیه، باطل خاصی مد نظره؟ نه. پس این الف لام عد نیست. الف لام چیه؟ الف لام آم غیر عد. یعنی گویی ماشین چیه؟ گفتم غیر پرایده، نمیدونم چیه. الف لام نوشتیم اینجا استقراقه. الف لام گاهی اوقات سر کلمه میاد، چه مفرد چه جمع، دلالت بر عمومیت و استقراق میکنه. الف لام آم بهش نمیگن، یعنی الف لام استقراق. الباطل یعنی چی؟ یعنی هر باطلی. و اما الحوادث الواقعه، هر حادثه و اتفاق جدیدی روی میده. یه حادثه خاص، یه گروه حوادث خاص، نه، الحوادث. لا یعتی هل باطل، هیچ باطلی. الف لام یعنی هر نوع باطل رو میزنه. چهارم، قیودی که آخر آیه داریم، حکیم و حمید. تایپ هم که میکردم زده بودم حکیم و مجید، نمیدونم چرا الان سر کلاسم گفتم یادم اومد، اون موقع زدم حکیم و مجید، نمیدونم چرا. میگیم این آیه برای خداوند حکیم و مجیده. حکیم از حکمت و اتقان برخورداره. وقتی میگیم یک کسی حکیمه، یعنی کار دقیق و درستی میکنه. کار دقیق و درست در مورد قرآن چیه؟ اینه که قرآن باید حفظ بشه، نباید قرآن چی؟ تحریف بشه. لا یأتیه الباطل من بین ولا من، در کل زمانها. بعد اون خدا حکیم و حمیده. اگر حکیمه و حکمت داره، یعنی باید کار متقن بکنه، یعنی باید کاری بکنه که قابل بطلان و نابودی نباشه. موجود حکیم کار غیر حکیمانه نمی کنه. دو، او حمیده. حمید به معنای چیه؟ درست داریم میگین؟ چی؟ خب اگه ستوده شده، بگین ستوده شده، اون وقت من میگم محمود پس به چه معناست؟ اونم به همین معناست. خب چرا هم حمید هم محمود به یه معنا شد؟ یادتون نمیاد؟ نه، میگیم امام حسین علیه السلام قتیل العبراته، نباید بگیم مقتول العبراته. ها؟ چرا؟ نه، میگیم این کتیبه ها، کتیبه یعنی مکتوبه دیگه. در زبان عربی بعضی وقتا فعیل به معنای مفعوله، مثل جریح یعنی مجروح، قتیل یعنی مقتول، کتیب یعنی مکتوب، حمید یعنی چی؟ یعنی محمود، یعنی ستایش شده، خداوند ستایش شده. چرا خداوند ستایش شده و ستایش، چرا اینجوری میگیم؟ این ستایش خداوند و قرآن از چه بابیه؟ از این بابه که هر چیز درستی رو از اینجا میگیرن. تنزیل من حکیم حمید، خداوند حکیمه، پس باید کار متقن بکنه، نباید اجازه بده کتاب هدایت به گمراهی تبدیل بشه. دو، خداوند ستایش شده است. چرا؟ چون ما هر چیز درستی رو از خدا میگیریم. از خدا میگیریم، خب خدا که دم دست نیست، خدا از چه طریقی ما میده؟ از طریق قرآن. پس این که میگیم حکیم حمید، هر دوتا قید دلالت بر این میکنه که قرآنی که خداوند فرستاده همچنان اون خاصیت هدایتگری رو داره. دومین دلیل نقلی ما از آیات قرآن کریم برای این که بگیم اتفاقی نیفتاده این آیه است. سه، سومین آیه قرآن در مورد عدم تحریف آیه اطفاء نور الهیه. سوره معرکه توبه آیه شریفه 32 را عنایت کنید. خیلی تند که نمیگم، یکم که تند میگم، میدونم خیلی تند نمیگم که تموم نمیشه. آخه پارسال هم همین مشکل رو داشتیم، باید بریم سراغ مثلا سوره کوچولو، سوره توحیدی مثلا، عصری چیزی، سال بعد اینا رو کار کنیم. واقعا به این سوره میرسیم حسابی چیز میشه، حسابی خب سوره مبارکه توبه آیه شریفه 32 گفتم 32
یریدون ان یطفئوا نور الله، میخوان چیکار کنن؟ نور خدا رو خاموش بکنن. با چی؟ به افواه با افواهش، با دهانهاش، یعنی حرفی بزنن نور الهی خاموش بشه. باشه، شما خوبی. و یعب الله، خدا ابا داره، مانع، الا ان یتم نوره، مگر اینکه نورش چی بشه؟ تمام بشه و کامل بشه. ولاکر هل کافرون، ولی اینکه کافرها چی؟ چیه؟ دوست نداشته باشن، دوست ندارن. پاسخ به درک. کافران ناراحت میشن، پاسخ به درک. و همچنین ای زن پیرین، درک پیرین، چه میدونم آقا، اینا ناراحت میشن از ما. آیه قرآن ها، قل موتو به قیزه کن، از عذابانیت در دست ما بمیرید، به درک مرید بیمار. آقا ما الان ایران این کار کرد، ناراحتیم، به درک ناراحتیم، انقدر ناراحت بشین که دق کنید. آقا یه چیزی نگین مکدرش خاطرشون، ای مردشور خودشون و خاطرشون ها با هم ببرن. این وادادگی کی میخواد تموم بشه من نمیدونم. نور الهی رو خب آقا، نور الهی چیکار داره به قرآن؟ یکی از مصادیق نور چیه؟ یکی از مصادیق نور قرآنه. ما در مورد قرآن داریم. یکی از مصادیق نور روشنایی کی گفت روشنایی؟ خدایا داوطلب داریم برای کارهای صوتی تصویری مسئولیت کلاس، سه نفر اگه هستن همین الان جایگزین بشن. من واقعا میگم فتنه های آخر کلاس، این فتنه های اول کلاس هم. عرض کنم که قرآن هم یکی از مصادیق نوره. سوره معرکه مائده آیه شریفه 15 رو ببینید، خیلی جالبه. یکی از مصادیق نور روشناییه. همیشه عرض کردم در انتخاب همسر دقت بکنید، زری بوشی خوبی داشته باشه، بچه‌ها به پدراشون برن، بلکه اونا بتونن تو زندگی یه کاری انجام بدن. به مادرها برن که احتمالاً طفلک‌ها دوم دبستان گیر میکنن. خب آیه شریفه 15 سوره معرکه مائده جزء 6 آوردید؟ میفرماید که یا اهل الکتاب اجاکم رسولنا یبین لکم، بیاین و یفهم. قد آخر آیه، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور دلالت بر چی میکنه؟ قرآن کریم. قرآن خودش جز مصادیق نوره. پس کفار میخوان نور الهی رو خاموش کنن. یکی از مصادیق نور الهی چیه؟ قرآنه. و خدا گفته من نمیذارم نور منو خاموش کنید. یه نکته، خدا تو آیه گفت والله الا ان یتم نوره، نورش رو تمام بکنه. یعنی خدا در ادامه میخواد قرآن رو تمام بکنه؟ نه، قرآن قبلا تمام و کمالش اتفاق افتاده. در زمان حیات پیغمبر قرآن کامل شده و تمام شده و دین هم کامل شده و تمام شده. اون یتم نوره به قرآن نمیخوره ها، بر نمیگرده. پس در این آیه نور الهی رو کفار میخوان خاموش بکنن و خدا اجازه نمیده. یکی از مصادیق نور الهی قرآن کریمه. چهارمین آیه، آیه‌ای که معروفه به آیه رصد الهی که بهش اشاره کردیم، سوره معرکه جن آیات شریفه 26 تا 28 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره معرکه جن. خیلی که مطالب سنگین نیست که، هست یه ذره استدلالیه، هیچی نمیگن، نمیگن آره نمیگن نه، یعنی هست دیگه. سخته؟ اه همینه. من بعضی وقتا مثلا سر کلاس درس میدم، بحثه سختیه، بچه ها میگم الان هرچی نوشتید و ضبط کردید و اینا به جای خود، شب 10 دقیقه یه رو تو خونه نگاه کنید، میمونه تو ذهنتون. الان چون رگباری دارین دریافت میکنین، ممکنه یکم ذهنتون آشو، ولی شب که نگاه بکنین با دستبندی قشنگ تو ذهنتون این خیلی بحث مهمیه ها. بحث تحریف قرآنه که چند وقت یه بار به مناسبت من مثلا دبیرستان میرم، یه وقت برای یه کاری مثلا در مورد تحریف قرآن سوال میکنن، ولی خیلی بحث مهمه. خدا انشالله عمر با عزت بده با آیت الله جوادی که خیلی کامل و یعنی بیشترین مطلب رو از ایشون گرفتیم، معدود مطالب هم حالا از یعنی از المیزان کمه، از نمونه کمه، از نور خیلی کمه. 90% برای تسلیم چیزی که دارم عرض میکنم. خب بله میرسیم که دوره میرسیم به یکی از دلایلمون اینه. خب عرض کنم که آیه رصد الهی، آیه رو ببینید، میفرماید که عالم الغیب، خداوند عالم غیب، فلا یظهر علی غیبه احدا، کسی بر غیب خدا اشراف نداره، علم نداره، الا من ارتضى من رسول، مگر اون کسی که خدا راضی باشه از میان رسول، فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، که اون رسول رو از پس و پیش چی محافظت میکنن و ملک ها چی مراقبت میکنن. حالا خداوند از طریق ابزار لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، که خداوند بداند که اون انبیا آنچه بهشون ابلاغ شده رو چکار میکنن؟ به مردم میرسونن. و احاط به ما لدیهم و احصا کل شیء عددا، خدا با آنچه نزد پیامبر است احاطه داره و همه چیز هم در نزد خدا چیه؟ احصا شده است، چیزی از معرض علم خدا خارج نیستش. تو آیه رصد الهی اینجا قرآن میگه که یک عده پیامبران رو رصد میکنن از پس و پیش. خب نمیگه فانه یسلک من بین من خلفی رصدا، کی این کارو انجام میده؟ آیات مختلفی میگن این کار بر عهده کیه؟ ملائکه، که ملائک رصد میکنن در تمام مراحل، حتی فقط دوره حضرت نیستا، میگه ملائک وحی الهی رو رصد میکنن نه پیامبر رو. دقت کنید این مطلبی که خداوند فرستاده، اونا اینو نگهبانی میکنن، نگهبانی این منحصر به دوره پیامبر، اونا حافظ اینن نه حافظ پیامبر، حافظ پیامبر ملکای دیگری هن، اونا حافظ ابلاغ این به پیغمبر نیستن، اونا با که یک عده حافظ این قرآنن در زمان پیامبر و بعد از پیامبر. این چهار آیه معروفترین آیات قرآنی هن که دلالت میکنن بر این که قرآن از تحریف چی؟ مسونه و قرآن رو حفظ میکنن. اما بریم سراغ روایات، انشالله که اگه اینم بتونیم تمام بکنیم بعد به سوالاتم برسیم، حتی به جلسه بعدم خیلی مطلب داریم، حالا انشالله که همشو برسیم. دومین دلیل، دقت کنید، ما الان داریم ادله حفظ رو میگیم، گفتیم دلایل عقلی به دو دلیل اشاره کردیم، یک چرا باید تا قیامت حفظ بشه، دو این که اگر حفظ نمیشد دیگه معجزه نبود، همین که معجزه است یعنی حفظ شده. اومدیم دلایل نقلی، اولین دلیل نقلی ما آیات بودن، به چهار آیه اشاره کردیم، حالا میخوام بریم سراغ روایات، انشالله شواهد تاریخی میره برای جلسه آینده. چند تا سوال داریم؟ 22 تا. بله. روایات چیان؟ سه تا مساق جدی‌تر، حتی میگیم سایر روایات، اونا دو سه جور روایت میشن، یه اشاره به روایات بکنیم بعد بریم سراغ نحوه استفاده از روایات برای این هدف. مصادیق تو روایات چیان؟ ما به سه نوع حدیث میخوایم اشاره بکنیم. یک، حدیث معروف ثقلین یا ثقلین. کی کامل حدیث رو حفظه؟ کی غیر کامل حفظه؟ بفرمایید یکم بلندتر میگین. لن یفترقا حتی یردا، رو کی گفت؟ حتی یردا. خوب شد ماه مبارک نیست، یه نسبتی پیغمبر دادی. حتی یردا، هیچ وقت فارسی رو عربی رو فارسی شه. حتی یردا علیه فی حوض الکوثر، مثلا احتمال در حوض کوثر فی حوض، حتی یردا علیه الحوض. خب دیگه تیکه مهمش، ما ان تمسکتم بهما لن تذلو ابدا. خب اولین حدیث از وجود نورانی پیامبر عزیزمون، حدیثی که در مورد استناد و سند و روایت و تواترش مو لای درزش نمیره، انی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین، من دو تا چیز در میان شما میذارم، دو چیز گرانبها، کتاب الله و عترتی، قرآن و عترتم. اینا لن یفترقا، از هم جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا وقتی که در کنار حوض کوثر به من برسن. ما ان تمسکتم بها، تا وقتی که متمسک به این دوتا هستین، لن هرگز تزلو ابدا، هرگز و ابدا گمراه نمیشید. خب اگر که کسی معتقد باشه که قرآن تحریف شده، چجور این قرآنی که تحریف شده بر پیغمبر وارد میشه؟ اگر قرآن تحریف بشه، این قرآنی که، چون حضرت میگه همینی که در میان شما میذارن بر من، دقت کنید وسطش کلک نزنن، خب نه، حقیقت قرآن بر پیغمبر وارد میشه. دوست عزیز، حضرت میگه همون چیزی که در میان شما، انی تارکم فیکم، در میان شما اینو میذارم و میرم، همین بر من وارد میشه. قرآن تحریف شده که حرمتی نداره که بخواد بر پیغمبر وارد بشه. دو، حضرت میگه ما ان تمسکتم بها، تا وقت به ما، تا وقتی به این دوتا متمسکید، لن تزلو، هرگز و ابدا منحرف نمیشید. قرآن تحریف شده ما بهش تمسک پیدا بکنیم، گمراه میشیم یا نمیشیم؟ قطعا میشیم. پس این حرف، حضرت میگه من اینو بین شما گذاشتم و این به سمت من بر میگرده، اگه تحریف بشه که پس این بر نمیگرده دیگه. میگه من اینو من میگم این خدمت شما، این 5 سال دیگه به من برگردونده بشه، شما همینو بر میگردونید، همین که گذاشتم، نه حقیقت قرآن که بعد میرسه. بعضی میگن این منظور قرآن در لوح محفوظه، اون حرفو به خاک و خون میکشیم ما، این به من بر میگرده، این تحریف شده. دو، با این شما گمراه نمیشین. اگه این تحریف شده باشه که فاقدشه موتیشه نمیشه، این خودش تحریف شده و میخواد منو هدایت کنه. این از حدیث ثقلین. این حدیث از اون احادیثی که به جهت تواتر کم نظیره. حالا یه ادرا افتادن که اون دومی رو یه جوری مثلا کتاب الله و عترتی، برای عترتی هی مستاق درست بکنن. یه باری میبینی 15,000 نفر میشن عترت پیغمبر، یعنی پیغمبر اگر مثلا 200 تا زن داشته باشه، از هر کدوم 100 تا بچه این تعداد نمیشن، هی بچسبونن اینم جز عترت. این معنای عترت معلومه، تو کلی حدیث دیگه اومده. حالا اگه میخوام بگیم اینم جز عترت، حرفی ما حرفی نداریم، اما قضیه خیلی روه. یعنی گاهی اوقات کسی کاری میگه از ما که گذشت، اما خب جای دیگه این حرفو نزن، شما آبرود میره. دو، ما روایات متعددی داریم، متعدد، که شما اگر با روایتی مواجه شدید، اونو روایت عرضه بر قرآن یا عرضه بر قرآن فرق نمی کنه، شما به روایت که میرسید برای فهم صحت و سقم روایتو به قرآن عرضه کنید. حتی گاهی اوقات برخی عبارات توی روایت اومده که عبارات تندی، مثلا امام صادق علیه السلام میفهمن به قرآن عرضه کنید اگر نخورد، امام صادق عربی صحبت میکردن، خانم تبدیل کننده به دیوار بزنید و تبدیل کنید سریع، فضربوه و بلجدار، الان به دیوار، علل جدار، بزنید به دیوار. البته 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 این کار من و شما نیست. به کتاب وسایل شیعه نگاه کنیم، چه حدیث بدی، کتاب بردار بکنه به سمت دیوار. بزرگوار، بنده و شما در بحث حدیث لا نتشخص و ولا نعرف الهر من البر، با ری مشدد، ما هیچ چی آلمونی تو حدیث، بی خود خودمونو، من و مرحوم شیخ راملی و جناب مثلا کافی و یه معتاد نشسته بود گوشه، خیلی دید یه باری سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر رو گرفتن که ببرن مثلا FBI، این انداز خودشو بسته گفت ما ستا رو کجا میبریم. دوست عزیز، شما جز این جمع، خواهش میکنم مستقیم سراغ حدیث نرید، دینتون میپره ها. حدیث آیت الله جوادی حفظه الله کار کنن، این حدیث آیت الله وحید حفظه الله کار کنن، این حدیث نمیدونم آیت الله شبیری آقا امام کسای او که این کار از کار میکنه، میگه این حدیث، این حدیث رو دیگه او کارماراشو کرده وسط ماهیچه رو در آورده برای تو آماده، میگه استفاده کن. خودت میری سراغ کتاب حدیث مسجد میای، نه فلانجا، نه یک روایت دیده. من به شما عرض میکنم برخی روایت داره، من الان دو تاشو بخونم، شما تا 2-3 روز همیشه به افق نگاه میکنید. خب اون حدیث شأن داره، مال یه جایی بوده، کار تو نیست، نرو سراغ کتاب حدیث. روایت رو عرض کنید بر قرآن. خب این دو معنا داره، هر دوتاش هم درسته. یه وقت ما دو تا حدیث داریم با هم تعارض دارن، کدومش درسته؟ میگن عرضه کنید به قرآن، هر کدوم با قرآن خورد درست، هر کدوم نخورد نادرست. این یه معنا، یعنی در فرض تعارض احادیث روایت رو بر قرآن عرضه کنید. دو، روایت رو به صورت مطلق به قرآن، هر روایتی میبینید اصلا فارغ از این که با چیزی تعارض داره نداره، اولین کاری که میکنید عرضش کنید به قرآن، خورد درست، نخورد پرتش کنید. سوال، ما روایات رو به چی عرضه میکنیم؟ به یک کتاب مسون از تحریف. اگه خودش تحریف شده باشه که، ما روایات رو به یه چیزی ارجاع میدیم و بر اساس چیزی میسنجیم که خودش تحریف شده. عقلا میشه همچی چیزی؟ سه، سایر روایات فقط یه اشاره میکنم. ما دسته دسته روایت داریم، نه دونه دونه. روایاتی که به ما میگن در فتنه های آخر الزمان، مثلا روایت داریم در فتنه ها به کجا پناه ببریم؟ به قرآن. فتنه ها کی بیشتر میشه؟ آخر الزمان. میگه تو فتنه های آخر الزمان به قرآن پناه ببریم. به کدوم قرآن؟ به قرآنی که خودش تحریف شده. پس این قرآن در آخر الزمان باید سالم باشه که ما بهش پناه ببریم، رجوع بکنیم و ما رو هدایت کنه، حفظ کنه، نجات بده. اینا دسته‌ای روایت داریم، نه دونه‌ای ها. دسته دسته روایت داریم که این سوره های قرآن فضیلتاش ایناست. بعد اون سوره رو میبینیم معصوم آیاتشو خونده. وقتی همین آیاتو معصوم خونده، یعنی همین قرآن قرآنه نازل شده است. چون آیاتی که از معصومین توی اون روایت اشاره میکنن با آیات قرآن چیه؟ تطبیق میکنه، همینه، چیزی جزای از این نیستش. و روایات مختلف، سایر روایاتی که گفتیم، دسته دسته روایاتی داریم در مورد مراجعه به قرآن و فلان که همش نشون میده که قرآن باید سالم و حفظ شده باشه، ولی این روایت همش چی میشه؟ میپره. خب چجوری استفاده میکنیم از این روایات؟ ما از روایات مختلفی که دلالت میکنن برای اینکه قرآن حفظ شده چطور استفاده میکنیم؟ یک، اگر که این روایات قرآن رو معیار قرار میدن، علامت اینه که قرآن به عنوان معیار شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح خودش باید چی باشه؟ مسئول از تحریف باشه. اگر روایات مختلفی میگن ما به قرآن مراجعه بکنیم، معناش اینه که مثلا این کلی وقت این رفته به اینجا اشاره میکنم، خودم اینجا داره، واقعا معلوم یه اتفاقی افتاده. حاضر شما عرضم که اگر که روایات مختلفی به ما میگن به قرآن مراجعه کنید و تشخیص بدید که ما درستیم یا غلطیم، این دلالت میکنه بر اینکه قرآن باید از تحریف مسونیت داشته باشه تا محوریتش مشخص بشه و حفظ بشه. یک. دو، بر اساس همین احادیث هر حدیثی که دلالت بر تحریف قرآن بکنه چیه؟ چیه؟ رده و مردوده. احادیث میگن درستی و غلطی ما رو قرآن تشخیص میده، احادیث میگن قرآن تحریف نشده. خب خود این احادیث اگر دلالت بر تحریف قرآن بکنن با مدلولی که مجموعه روایات داره چی؟ تعارض کردن. پس روایاتی که دلالت میکنه بر تحریف قرآن، چون مخالف قرآنیه که ملاک احادیثه، این احادیث خود به خود چیه؟ مردودن. معلوم ارزم؟ خیلی خوب. این دلیل دوم نقلی ما. دلیل سوم ما شواهد تاریخیه که میمونه انشالله برای جلسه بعد. بفرمید. نه، اکبر و اصغر دارن دیگه، اکبر قرآن، اصغر اهل بیتن. نه، همتراز نیستن اصلا، قطعا قرآن بالاتره. خب اشاره باز دوشنبه سیر بحث رو میگم که روند بحث از دستمون خارج نشه. بریم سراغ سوالات.
علی استاد عزیز، من 3 سال است که با شما و طرح تعلیم آشنا شدم. الان سطح 5 غیر حضوری ام، تابستان هر سال به حال بچهای حضوری خیلی دقت میکنم و احساس میکردم که ما شهرستانی ها معصومیم. الان میخواستم که خیلی از ازتون بابت کلاس آنلاین تشکر کنم و ازتون خواهش میکنم این سنت حسن رو تعطیل نکنم.
به عبارتی میگن تو ذهنم هر سال این بود که این بچهای حضوری چه کیفی میکنن، اونا رو یک نفرینی کردم، کرونا اومد کلاسشون غیر حضوری شد. من سوال این بود دیگه. حالا ان شاء الله ببینیم سال بعد کی زنگ شات. اون موقع من شهید شدم دیگه، تابستون رو بعد بفهم. نه اشکال نداره، من این نکته ای رو قبلا گفتم. ببینید گاهی اوقات تو فضای کلاس، یه وقتی یکی از این آقایان مدا با بچه‌های هیئت چون می‌خواستن برن مشهد، یه سری غریبه گفتن ما هم میایم، گفت نه. بهش گفتن چرا؟ گفت این بچه‌های هیئت که با ما میان اینا بنزه کافی اشکاه ما رو دیدن تو سفر هرر کرکر دیگه، میگیم میخندیم فلان، یه نفر با ما میاد میگه اینا همه دلقکن. خب این گریه ما رو ندیده، فقط خنده ما رو میبینه. کلاس هم گاهی اوقات این شکلیه، یه کسی نه قبل حرفو میشنوه نه بعد حرفو. مثلا اینجا من میگم که بابا سه نفر بیان جای این سه نفر بشینن، بعد چرا اینقدر بی احترامی میکنه، چرا مردم رو تحقیر میکنه؟ خب این قبلش نمیدونه که چه بلای سر من آوردن که من دارم اینو میگم. خب بعد یه مرتبه سوء تفاهم ایجاد میشه. من از اینجا والا به طور گذری اگه رد میشن اینا اشکال نداره، همین نور ما بتابه اونجا کفایت میکنه برای اوقات بخیرشون. چه بس البته چرا اتفاقا اونا هم در نظر گرفته میشن. این که میگیم سابقه لزوما به معنای گذشته نیست، به معنای جایگاه این موضوع، هم میتونه گذشته باشه هم میتونه آینده باشه. عرض کنم که اولا شما ادعا مطرح کردین، برای ادعا باید چکا کنید؟ دلیل بیارید. یک، دو، ما تو دلایل عقلی بحثمون بروندینی بود دیگه، میگیم انسان تنها موجود مختاره، این که بحث دروندینی نیست، مختار مکلفه، مکلف باید عالم باشه، علم از طریق رسول میاد، آخرین رسول باید جاودانه باشه، این کجاش دلیل دروندینیه؟ یک. دو، گفتیم قرآن اگر که میخواد دلیل نبوت باشه و حفظ بشه باید معجزه باشه، و اگر معجزه باشه حفظ میشه. این دو دلیل عقلی که گفتیم کاملا ناظر به این بود که بگیم موضوع رو فقط درون دینی بس نمی کنیم. دو، این شواهد تاریخی هم که جلسه بعد بهش اشاره میکنیم، با اینکه ذیل دلایل نقلی آوردیم، شواهد تاریخی هم که میتونن گویای یه سری مطالب باشن. یعنی این که قرآن با کلماتش هم اعجاز داره، یعنی گاهی اوقات اگر که نگاه بکنیم مثلا تو عبارت و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء، مفسرین عرب فصیح پای این آیه زانو زدن، یعنی میگن انقدر بلیغه و انقدر صنایع ادبی درش عجیبه، بعض وقتا به آیاتی میرسیم که از قول افرادی که تعلقی هم نداشتن میگن بعد از این فصاحت دیگه تمام شد، از این فصیح تر نمیشه. لذا کلمات قرآن، این که کدوم کلمه کجا اومده و این کلمه به چه معنایی در میان عرب مصطلح بوده، این به این معناست که تک تک این کلمات هم حالت اعجاز دارن. شما نمیتونی یک کلمه رو برداری مثلا لدنا رو برداری بذاری اندنا، بگی خب اند و لدی یکیه دیگه، اند نزده، ولی لدی نزد نزدیکتریه و تاکید بیشتری داره. لذا خدای جایی میگه لدیه، نمیگه اندی، میگه لا یخاف لدی المرسلون، نمیگه لا یخاف اندی المرسلون، میخواد بگه مرسلون خیلی به من نزدیکن. خب از این جهت کلمات قرآنم اعجازگونه گذاشته شده. نه، این شهاب طبیعتاً با توجه ویژگی جنه که محدود به زمان و مکان و ابعاد نیستش، یعنی باید چیزی باشه که او رو بزنه. حالا شهاب سنگ فیزیکیه، اینا اونا نیستن. اولا این که گمان نمیکنم الان تو جامعه کسی به این که خانم یا آقا سیگار میکشن دیگه ایرادی داشته باشه، همه کلا دوره هم هستیم. اما عرضم یه چیزیه، این که بگیم سیگار کشتن آقا و خانم چه فرقی میکنه، برمیگردیم که آیا آقا خانم مشابه همن، حیا در یه موجودی بیش از اون یکیه. وقتی حیا بیشتر شد توقع بیشتره، این قوت اون موجوده. نه ببینید فرضاً من الان تو خیابون برمیدارم یه تخمه میخورم پرت میکنم، بعدم 5 تا آدم سنزین لنگ کف شو دهنم اینجوری باز و بسته میمونه، به من که چیزی نمیه. اما یه روحانی این کارو بکنه، همه میگن از شأن شما به دوره، بعیده. این یعنی اون آدم آدم محترمیه. اگه یه کاری رو برای خانم ها بدتر از آقایون میدون، برای آقایون سیگار کشیدن بده، حق الناس هست، لطمه به سلامتی خودشون هم هست. اما اگه برای یه خانم میگیم بدتره، به این معناست که به واسطه شأن و حیای او از او بدتر میدونیم. این علامت احترام او و بزرگواری اوست، نه علامت تحقیر او. برعکس برداشت نشه. نفس زکیه شهید میشه 15 روز بعد از ظهور حضرت. نفس زکیه در کنار کعبه به شهادت میرسه. امام زمان شهید نمیشن به اون زودی. نه نه، این شکلی هم ورود کردن در باید تن بدونم، میگه من تن نمیدم. خب همون مثالی که من عرض کردم، گفتم گاهی اوقات تو همین انتخاب‌های اجتماعی ما مثلا میگیم که شما الان دوست داری رانندگی بکن، دوست داری رانندگی نکن. اما اگه پذیرفتی که رانندگی بکنی، باید قوانینو رعایت کنی. تو میتونی بگی ببخشید وقتی اصل رانندگی اختیاریه، چجوری قوانین رانندگی اجباریه؟ اصلش اختیاریه، میتونستی بخوای میتونستی نخواهی. اما اگر خواستی اصل رانندگی و دیگه قوانینش اختیاری نیستش، پذیرفتی به قوانین ملتزم باشی. مثل ورود به یه دانشگاه اینجوری بگیم، بگیم باید به یکی از ادیان تن بدیم، بگیم هیچ کدوم نمیخوام تن بدم. نه، در زمان آقای لاریجانی یکی دو تا موضوع در مورد آقای طبری مطرح شد، بررسی شد، مدرک یافت نشد. سال 11 شناسه نداره. بلند میخونم. استاد هفته پیش در کابینه داشت آشپزخونه رو باز گذاشته بودم، اصلا حواسم نبود ممکنه به سر شما بخوره. حلال کنید. محکم نخوردم، اینجوری خورد حرکت که از زیر اگه میخورد کلم میشکست که حتما زر صدا میکردن. این معمولی خورد، چیزی نبود. حلال. 16 نداریم. 16 پایینه. 2 11 18 22 16 علم ریاضی رو کلا 16 شناساش هم 16. جالبه. خدایا بلند. مگر مدیر کل عملکرد مدیران زیر دستش را چه با واسطه چه بی واسطه نباید زیر نظر داشت؟ چطور این همه تخلف وجود آقای لاریجانی متوجه نشدن؟ ای خدا. ببینین آقای طبری 20 سال تو قوه قضاییه بوده، 10 سال دوره مرحوم آقای شارودی، 10 سال دوره آقای آملی. از این 20 سال 15 سال آقای رئیسی معاون اول قوه بوده و 2 سال دادستان کل کشور بوده. خب الان با آقای رئیسی هم بگیم تو چرا مطلع نشدی؟ آقای آملی رئیس حوزه ریاست گذاشته، رئیس حوزه ریاست یک معاون اجرایی گذاشته. آقای رئیسی که اومد سر کار اون معاون اجرایی رو برکنار کرد، این رئیس حوزه ریاست که مدیر مستقیم بود گذاشت معاون قضایی خودش، اینو برکنار نکرد. حالا آقای آملی که بالاتر بوده، این پایینی بیشتر باید اطلاع، خب آقای رئیسی باید اینم میگرفت، اینو گذاشت معاون قضایی خودش تا پارسال که بنده خدا از دنیا رفت. این شکلی نیستش، این امر بسیار طبیعی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سالی 10 تا 15 میلیون ورودی پرونده داره. میدونید چقدر ما پرونده داریم؟ فقط 477 که رئیس قوه قضاییه شخصا باید نظر بده که این دوباره بازنگری بشه و بره دادگاه اولیه و بیاد بالا یا نه. این شکلی نیست که بگیم او باید به همه اشراف داشته باشه. واقعا این توقع به جایی نیستش. ببینین این که آقا دیگه ورود کردن و فرمودن به بچه‌ها، اون دو سه هفته‌ای که ما اینو میگفتیم انقدر برای من پیامک زدن از تو بعیده، تو که اهل عدالت بودی فلان، گفتم آقا چون اهل عدالتم میگن بی جهت به آدما تهمت نزنید. آقا که ورود کردن که این برخورد با فساد از دوره آقای آملی آغاز شده و توصیه میکنن به جوانهای متدین که به اسم بالاخره دین و اینهای موقع خودتون رو مدیون نکنید. بچه ها نفر زدن آقا شرمنده. گفتم دشمنتون شرمنده، من چه کارم از من عذرخواهی میکنی؟ مراقب باشید تو بازی. بسیار از اونها که الان دارن به آقای آملی میپرن اصلا به آقای آملی کاری ندارن، موضوع چیز دیگه است. یک دو، خیلی از اونها کسانی که از آقای آملی خوردن، آقای آملی لاریجانی سال 88 به فتنه رسیدی کرد، حواستون باشه ها، تمام فتنه‌گرای سال 88 آقای آملی محاکمه کرده، حواستون باشه دانشگاه آزاد آقای آملی وقفشو باطل کرد و جلوی آقای هاشمی رفسنجانی خدا بیامرز ایستاد، پسر آقای هاشمی رو آقای آملی فرستاد زندان، آقای رحیمی و مشایی و بقایی رو آقای آملی فرستاد زندان و محاکمه. مواظب باشین تو بازی دیگران الکی به به و چچه نکنید. خیلی وقت تمام شد. هدیه پیشگاه مطهر بفرمایید. مقرری نداریم، دوشنبه که فر پس فردا باشه همین مقرری رو انشالله کاملیم. هدیه پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.